أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب هرچند بحث ما در زیارت عاشورا به پایان رسیده، اما چون در ایام سوگواری سالار شهیدان آقا ابو عبدالله علیه السلام هستیم، من بحثی رو درباره مطلب بسیار مهم جهاد و فداکاری برای دین خدا عرض میکنم. سید الشهدا علیه السلام یک الگوی کامل برای همه ما در عمل به وظیفه جهادی ماست و یکی از اهداف بسیار مهم در تأکید بر عزاداری ها که ما به سه دلیل قرآنی عزاداری رو واجب دونستیم، یکی از باب تعظیم شعائر الهی و یکی از باب مودت فی القربا که مودت اطاعت اهل بیت، کمک به اهل بیت و در رأسشون آقا امام زمان علیه السلام رو اقتضا میکنه. عزاداری یکی از مصادیق مودت هست و سوم از باب یاد ایام الهی، لزوم یاد ایام الهی، فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، از باب لزوم یاد ایام الهی واجب میدونیم عزاداری رو و مهمترین یوم و مهمترین ایام از ایام الهی روز و روزه های تولد و شهادت مظاهر الهی و خلیفه های خداوند تبارک و تعالی است. علت بسیار مهم در تأکید به عزاداری ها این هستش که ما در حماسه سید الشهدا شرکت بکنیم. گریه بر شهید به تعبیر شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه شرکت در حماسه شهید هست. ما با ذکر فداکاری های آقا ابو عبدالله علیه السلام باید روح جهاد و روح حسین رو در خودمون احیا بکنیم. و با چقدر زیبا فرمود این شهید بزرگوار که اگر دریا دریا بر امام حسین گریه بکنی و روح حسینی نداشته باشی فایده ای نخواهد داشت. لذا کسی که واقعا امام حسین امام اوست، پدر اوست و انسان یک شناخت خوبی از سید الشهدا علیه السلام داره، به ملاقات امامش میره، شما میبینید در زیارت عاشورا ما روی همین نکته جهادی و داشتن روح جهاد چقدر تأکید شده، چقدر بر ما لازم هست که این روح رو داشته باشیم. گفتیم که اگر ما بخواهیم صرف عزاداری، گریه، سیاه پوشیدن و سیاه پوشاندن رو دست راه انداختن و شام و نهار دادن رو کافی بدونیم، اقلیت‌های مذهبی مثل عزیزان مسیحی، عزیزان یهودی، ارامنه، کلیمی ها، سیک‌ها، هندوها، بودایی‌هایی که مثل هند عزاداری می‌کنند، غیر شیعیان در ما گاهن قوی‌تر هستند نسبت به این مراسم. سال گذشته که من در هند بودم، در یک حسینیه حدود 20,000 نفر عزاداری می‌کردند که فقط 6,000 تاشون شیعه بودند. 14,000 نفر، یعنی بیش از دو برابر این جمعیت، کسانی بودند که پیرو مذاهب دیگر بودند و اصلا شیعه نبودند. خب ما نمیتونیم به امام حسین بگیم که ما با اقامه عزا به همین سبک سنتی وظیفه خودمون رو انجام دادیم. اون چه که به عنوان فرزند امام حسین علیه السلام، شیعه امام حسین علیه السلام بر ما واجب هست، داشتن روح حسینی، داشتن روح جهاد هست. روح جهاد یعنی روح مبارزه با بدی‌ها، و انسان به میزانی که عشق به خوبی‌ها داره با بدی‌ها مبارزه میکنه. انسان به مقداری که تعصب و تقید نسبت به پاکی‌ها و خوبی‌ها داره با خشونت‌ها و بدی‌ها مبارزه میکنه. عده‌ای جاهل و بلکه مقرز جهاد رو از صحنه های خشن اسلام، از آموزه های خشن اسلام معرفی میکنن. بنده در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی زیاد مورد این سوال قرار گرفتم که جهاد خشن هست، دست به شمشیر بردن خشن هست. اصلا تصویری که یکی از تصویرهایی که همیشه از اسلام، پیامبر اسلام و ائمه ارائه شده، تصویر خشن هست، در حالی که جهاد اوج مهربانی است، اوج رحمت است. جهاد ناشی از روح عشق به انسان هاست. هر چقدر انسان عاشق انسان ها اون هم به بلندای ابدیت هست، روح جهاد در او هست. جهاد با چه چیزی است؟ ما با چه چیزی جهاد میکنیم؟ با پلیدی ها، با زشتی ها، با موانع عدالت ما مبارزه میکنیم، و این این عدالت، این مهربانی و این نیکیست. جهاد یک امر عقلیست که در همه جوامع وجود داره، یک امر فطریست. هر جا که یک ضد انسان، یک ضد ارزش، یک ضد هنجار وجود داشته باشه، مبارزه با او به حکم عقل و به حکم فطرت لازم هستش. برداشتن او، ازاله او واجب هستش. وقتی تأکید میکنیم روی حکم جهاد، یعنی جهاد با چی؟ جهاد با عواملی که مانع رشد حقیقی انسان ها، مانع شناخت دقیق و صحیح انسان ها از خودشون هستند، با طاغوت ها، با ضد انسان ها، با مفسدین، با ظالمین، با تبهکاران انسان جهاد میکنه. اگر تأکید بر جهاد میشه، این به عشق به انسانیت، به رحمت و به عاطفه به نسبت به همه خوبی ها، مهربانی ها برمیگرده. برای همین در اسلام اگر کسی واقعا روح جهاد نداشته باشه، یعنی به دین خدا و دین رحمت، یعنی به آیین مترقی اسلام اعتقاد جدی نداره. کسی که اهل جهاد نیست، یعنی حاضر نیست برای حفظ ارزش ها، بست ارزش ها مبارزه بکنه، این شخص به تعبیر پیغمبر منافق هست. حضرت می‌فرماید کسی که جهاد نکنه یا آرزوی جهاد در وجودش نباشه، مات علی شعبت من نفاق، بر نوعی از نفاق این شخص میمیره. این خیلی خطرناکه. که انسان روح فداکاری برای حقیقت، روح فداکاری برای ارزش‌ها رو در وجودش نباشه. روح مبارزه برای حاکمیت خوبی‌ها، مهربانی‌ها، عدالت در وجودش نباشه. ادعا کنه که خوبی‌ها رو دوست داره، ارزش‌ها رو دوست داره، عدالت رو دوست داره، مهربانی‌ها رو دوست داره، ولی برای بست اونها، برای حفظ اونها، برای نجات اونها کاری نکنه. این قطعا منافق هست. یک نوعی از نفاق در روح این شخص وجود داره. لذا یک شاخصه مهم انسان بودن انسان، سالم بودن قلب انسان، داشتن باطن انسانی، شاخصه جهاده. یک کسی که میخواد بدونه قلب داره، دارای باطن انسانی است، دارای حقیقت انسانی است، باید ببینه روح جهاد در وجود او هست یا نیست. کسی که اصلا روح جهاد نداره، به تعبیر قرآن او از حقیقت انسانی انحراف پیدا کرده و دچار فسق شده، فاسق هست. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. بگو، انقدر مسئله مهمه که با قل آمده. بگو، به همه بگو، اگر پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، فامیل و خاندان شما، اموال شما، تجارت و شغل شما و منزل‌های شما، خانه‌های شما در نزد شما محبوب‌تر از سه چیز، اینو خوب دقت کنید، محبوب‌تر از خدا، رسولش و جهاد در راه خداست، منتظر عذاب الهی باشید که خداوند فاسقین رو هدایت نمی‌کنه. این که می‌فهمد فاسقین رو هدایت نمی‌کنه، یعنی شخصی که این هشت چیز در نزد او محبوب‌تر هستند از خدا، از رسول و از جهاد محبوب‌تر هستند، این شخص باطن انسانی نداره، از حد انسانی خارج شده. این شخص هیچ پیوستگی به الله، به رسول الله که اصل اوست، حقیقت اوست، هیچ پیوستگی به جهاد که ملاک ارزش انسانی است نداره. این شخص با نظام ابدی خودش ارتباطش قطعه. این شخص در رحم دنیا سقط شده و اصلا حرکتی به سمت آخرت نداره. خیلی تعبیر تعیین کننده، شفاف، دقیق و تکان دهنده است. اگر در قرآن هیچ آیه‌ای وجود نداشت جز همین یه آیه، کافی بود برای اینکه انسان بتونه وضعیت زندگی خودش رو معین بکنه، تکلیف زندگی خودش رو بدونه. من در چه صورتی انسانم و حقیقت انسانی دارم؟ در صورتی که خدا، رسولش و جهاد در راه خدا برای من محبوب‌تر از این هشت چیز باشن، و اگر نیستن من حقیقت انسانی ندارم، به همون اندازه از حقیقت انسانی به دور هستم. ما با کسی جنگ نداریم، ما در صلح محض هستیم. مرگ نگید، لعن نگید، اینا کار آدم‌های بی‌غیرته. اینا کار کسایی هست که صورتشون صورت انسانی هستش، باطن انسانی ندارن، ولو مقدس‌ترین هم به ظاهر باشن. کسی که روح جهاد نداره به تعبیر قرآن فاسقه، ولو همه روزها روزه بدارد، همه شبها به عبادت برخیزد، ولو عالم به همه علوم اسلامی باشه، این شخص شخص فاسقی هستش. اول دانشمند روی زمین باشه شخص فاسقی است. مبنا آیه قرآن هستش. ملاک و آینه که درش او ما انسان ها رو و خودمون رو ارزیابی میکنیم همین آیه 24 سوره مبارکه توبه است. این کان شرطه دیگه، جمله شرطی است. این کان اگه باباهاتون، بچه‌هاتون، داداشاتون، همسرانتون، خاندانتون، اموالتون، شغل و تجارتتون و منزلهاتون و خونهاتون محبوبتر از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا هستن، شما انسان نیستید، شما فاسقید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، اینجور آدم ها قابل هدایت نیستن. بنابراین این ملاک رو خوب دقت کنید، مطلب مطلب خیلی مهمی است. در خودسازی و جامعه سازی این مطلب مطلب جدیدی هست، خوب دقت بکنید. اگر یک کسی بخواد شروع بکنه در خودسازی، اگر بخواد تحول پیدا بکنه، اگر بخواد حال معنوی خوشی پیدا بکنه، اگر بخواد در مسیر سیر و سلوک و عرفان بیفته، اگر بخواد در مسیر انسانیت بیفته، امکان نداره که قلبش در این وضعیتی که قرآن ترسیم میکنه باشه و موفق بشه. ما اگر بخوایم موفق بشیم در خودسازی و جامعه سازی، باید این ملاک رو تغییر بدیم. زمانی تو میتونی موفق بشی که حرکت موفقی داشتی، آدم خوبی شدی، که دلت و حبت تنظیم شده باشه. تا نظام محبتی انسان تنظیم نشه، انسان به انسانیت نمیرسه. این که حوزه میری مهم نیست، دانشگاه میری مهم نیست، بیشترین خدماتو داری انجام میدی، این اهمیت نداره. اونی که مبنا هست نظام محبتی توست. قلب تو رو قرآن مخاطب قرار داده. میزان قلب انسانه. قلب همه ی حیثیت انسانه. دل انسان همه ی دارایی انسان هستش. میگید خدا با دل تو کار داره. ینظر الی قلوبکم. ببینید چقدر دقیق قرآن میفهمد. خداوند به دلاتون نگاه میکنه. اگه تو این دل این 8 چیز برتر از خدا، رسولش و جهاد باشن، ما دل نداریم. دل ما دل بیماری هست. تولد ما به آخرت تولد بسیار خطرناکی هستش. تولدی توأم با انواع درد هاست، انواع بیماری هاست. این مبناه. لذا کسی میگه من میخوام خودسازی کنم، من میخوام نمیدونم به معنویت برسم، من میخوام نمیدونم رشد بکنم، من میخوام چنین بشم، من میخوام چنان بشم. اول به دلت نگاه کن. باید این نظام در دل انسان تغییر بکنه. و نظام محبتی که قرآن میگه حاکم بشه بر انسان. خدا محبوبتر هست برای من؟ رسول محبوبتر هست برای من؟ من پیغمبر رو از همه چیزم و همه کسم بیشتر دوست دارم؟ امام زمان رو از همه کسم و همه چیزم واقعا بیشتر دوست دارم؟ دین خدا رو از همه کس و همه چیزم واقعا بیشتر دوست دارم؟ اگر اینجور نیست، باطن ما باطن خوبی نیست، باطن خطرناکیه. اونهایی که به خاطر دور شدن از خانواده، به خاطر به خطر افتادن شغل و درآمد، به خاطر اینکه از خونه هاشون دور نشن، به جهاد نرفتن در دوران دفاع مقدس، اصلا نگاهی به سمت جبهه نکردن، به تعبیر امام امت سلام الله تعالی علیه، باید خود را برای پاسخ روز واپسین آماده کنن. این مبنای خیلی مهمی است، جهاد. من فعلا با اون دو مورد کار ندارم، اشاره در درس‌های بعدی، محبت خدا، محبت رسول خدا، اشاره در درس‌های بعد. الان فعلا دارم مورد سوم کار داریم، جهاد. محبوبیت جهاد باید از این 8 چیز در نزد ما بالاتر باشه. یعنی ارتباط من با خانوادم، با فامیلم، با شغلم، با موقعیت اجتماعیم، ارتباط من با دارایی های خودم، با وضعیت اقتصادیم، امورات مالی و اقتصادیم، باید تابع روح جهادی من باشه. این مبنا خیلی مهمه. من اهل جهاد هستم یا نیستم؟ بر من روح جهاد حاکم است یا نیست؟ من مجاهد هستم یا مجاهد نیستم؟ و اینم مبنا داره، ملاک داره. آثار جهاد باید روی ما ظهور بکنه. یعنی وقتی که جدول برنامه ریزی شخص جدول خودش رو نگاه میکنه، توی این جدول ساعتهایی رو واقعا برای جهاد و مبارزه با بدیها گذاشته باشه، واقعا گذاشته باشه. من برای بیش از 10,000 نفر تا الان نفر به نفر نشستم برنامه نوشتم، جدولاشون رو خوندم، جدولای هفتگیشون رو که دادیم پر کردن، بعد برنامه نوشتم براشون. به ندرت انگشت شمار دیدم افرادی توی این جدولی که از 5 صبح هست تا 1:30 شب ساعتی رو اختصاص داده باشن به جهاد، وقف امام زمان شده باشن. البته خب تو طول این سالها الحمدلله رب العالمین داره وضعیت بهتر میشه، تعداد بیشتری دارن پیدا میکنن حقیقت خودشون رو، حقیقت انسانی خودشون رو، و وقتشون رو انسانی تقسیم بندی میکنن، نه زمینی و نه حیوانی، الهی، آسمانی و ابدی برنامه ریزی میکنند. توی وقتاشون واقعا وقتهایی پیدا میشه برای جهاد، برای مبارزه با بدیها، برای کمک به خوبیها. این مبنا رو داشته باشید. مبنای دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. همه انسان ها ساقطن، همه انسان ها دچار خسران هستن. ببین کلمه رو رفته رو انسان، همه انسان ها بدون استثنا، مگر کسانی که ایمان بیارن، اهل ایمان باشن، اهل عمل صالح باشن و یک دیگر رو به حق و صبر بر حق توصیه بکنن. اهل توصیه باشن، اهل روحیه دادن به هم باشن، اهل کمک کردن به هم باشن، اهل قدرت دادن به هم باشن، اهل دعوت هم به خوبی ها، به بزرگی ها، به مکرمت ها، به جهاد، به انسانیت باشن. به قدر این مهمه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح میکنه و اهتمام نداره، جدیتی نسبت به حل مشکلات مردم تو وجودش نیست، دغدغه‌ای برای رفع مشکلات زندگی دیگران نداره، این اصلا مسلمان نیست. آدمایی که صبح، شب، شب تا صبح، صبح تا شب، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال فقط درگیر مسائل شخصی خودشون هستن، ذهنشون، خیالشون، دلشون فقط پرسه میزنه در مسائل زندگی خودشون و مسائل شخصی خودشون، حیطه مشکلات زندگی خودشون و اصلا فکر دیگران نیستن، پیامبر میفرماید اینا اصلا مسلمان نیستن. اوج انسانیت، ملاک انسانیت، ملاک مسلمانی این است که انسان با وجود اینکه خودش مشکلاتی داره به فکر مشکلات دیگران باشه، به دیگران فکر بکنه، نه که هیچ مشکلی در زندگیش نباشه، یه شکم سیر داشته باشه، همه چیش برا باشه، بگه خب حالا مثلا میخوام به فکر دیگرانم باشه. این خوبه، بد نیست، اما اینجور نیستش که ما اول باید همه مشکلات خودمون رو حل کنیم و بعد فکر دیگران باشیم. من اصبح مطلقه، هر کسی، هر مسلمانی به فکر مسلمانهای دیگه نباشه، یار مسلمانهای دیگه نباشه، غمخوار مسلمانهای دیگه نباشه، این مسلمان نیست. شما نگاه کن، امام سلام الله تعالی در نامه که به گورباچوف می نویسه، اون موقع حاکم شوروی بود، یکی از دو ابرقدرت جهان، می نویسه که ما خود را در سرنوشت همه مسلمانان شوروی سهیم می دانیم. قرار مهمه اونجا مسلمانهای اونجا. این هایی که میگن فلسطین به ما چه ربط داره، عراق به ما چه ربط داره، افغانستان به ما چه ربط داره، لبنان به ما چه ربط داره، کشمیر به ما چه ربط داره، بوسنی به ما چه ربط داره، مسلمان نیستن. فلیس به مسلم. این هایی که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، اینا باید برن تو دینشون، تو توحیدشون، تو انسانیت خودشون تجدید نظر بکنن. مگه میشه انسان به امور مسلمان‌های دنیا توجه نداشته باشه؟ شما چطور ادعا میکنید پیرو خط امام هستید در حالی که اینقدر راحت آرمان‌های امام، خط قرمزهایی رو که امام ترسیم کرده، امام نه قرآن ترسیم کرده، سید الشهدا ترسیم کرده، اینقدر راحت زیر سوال میبرید. قرآن میگه شما وقتی که با امام حسین صحبت میکنید باید با شاخصه جهاد صحبت کنید، با کینه، با بغض به ملاقات پدرت بری، بگی آقا از این مصیبتی که به تو رسیده من واقعا دردمندم، این که تو حقت این بوده بالا سر بچه‌هات باشی که همه انسان‌های روی زمینن و به عنوان یک امام متخصص و معصوم فرزندان خودت رو به بهشت و بالاتر از بهشت هدایت بکنی و تو رو کنار زدن، فلعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها، قصه تو رو دارم آقا، تو خیلی قصه داری، مصیبتت خیلی بزرگه. مصیبت امام حسین کشته شدن و بریده شدن سرش و کشته شدن بچه و خاندانش و اسارت خاندانش نیست. میگه تو زمانی عزادار به معنای حقیقی هستی، نه اون زمانی که روزه بخونی، گریه بکنی، سینه بزنی، شام و نهار بدی. خب غیر مسلمان ها هم این کار رو میکنن. زمانی عزادار به معنای حقیقی هستی که با روح جهاد به سراغ پدرت بری، با پدرت سخن بگی. اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. آقا من میخوام انتقام تو رو بگیرم همراه امام زمان. اگه امام حسین از تو سوال بکنه انتقام من چیه، چی میگیم؟ اکثر عزادارها میگن چی؟ میگن خب سرتو بریدن، جسارت کردن بهت، انگشتتو بریدن، تشنه کشتنت، فرزندتو اینجوری کردن. امام حسین میگه بابا اینا مصیبت من نیست، از این بلا نمونه این تو تاریخ زیاد اتفاق افتاده، انبیاء دیگه هم بودن جنایت های خیلی خطرناکی در مورد اونها کردن، پیغمبر رو زنده زنده با اره از بالا بریدن تا پایین، زنده زنده، شمشیر نبوده بزنن سرش رو قطع بکنن، زنده زنده با اره دو نیم کردن پیغمبر خدا رو. یقتلون النبیین به شدیدترین وجه در داستان انبیاء هست. انسان های خیلی زیادی هستن که و وضع بسیار دردناکتر از امام حسین سرشون بریده شده. شما در همین پاسدارای خود ما شما کنید در کردستان ببینید چجوری سرشون رو میبریدن، زنده زنده پوست سر اینا رو میکندن، با موزاییک، با حلبی، نه با شمشیر. امام حسین میگه که مصیبت من این نیست. تازه اگه قرار باشه این باشه مصیبت من، انتقام ما رو که مختار گرفت، تو داری تو زیارت به من میگی انتقامت گرفته نشده، کدوم مصیبت منظورته؟ ما بفهمیم به امام حسین چی میگیم. سارک یعنی چی؟ چون داری میگیم السلام علیک یا سار الله، خون خدا، خدا که خون نداره، پس چرا به او میگیم خون خدا؟ امام حسین عامل حیات انسانیه، وقتی معصوم بالا سر انسان نباشه انسان از حیات انسانی محرومه، به سختی میتونه برای خود شرایط حیات انسانی رو تحمل کنه. زندگی بدون امام معصوم مثل زندگی رو قله کوهه که اکسیژن نیست، انسان تو شرایط سخت به تنفس میفته، به سختی میتونه زندگی خودش رو قله کوه نگه داره چون کمبود اکسیژن هست. و زندگی با امام معصوم مثل زندگی در کوه پایه است، راحت انجام میشه، انسان راحت به بهشت و بالاتر از بهشت میرسه. مصیبته، مصیبت تو امام حسین هستش که نذاشتن بالا سر فرزندانت که همه ابناء بشر هستن باشی. وقتی میگی اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری، میخوام انتقام خودم رو بگیرم، انتقام من چیه؟ امام حسین بگه انتقام تو چیه؟ چه بلایی سر تو اومده؟ من چی بگم؟ تو داری میگی میخوام انتقام خودم رو بگیرم، خب مشکل تو چیه الان؟ تو چه بلایی سرت اومده که میخوای انتقام خودتو بگیری؟ انتقام من همین هست که من علارغم این که لیاقت دارم، با وجود این که لیاقت دارم که امام معصوم بالا سرم باشه، یتیم زندگی نکنم، با پدر حقیقیم امام زمان زندگی کنم، نیست الان بالا سرم. چقدر دردناکه این. تمام مشکلات جهان مال این است که امام زمان بالا سرشون نیست، تمام مشکلات مردم جهان این است که از پدر حقیقیشون دورن. ما اگر مشکل پزشکی داریم، مشکل بیماری داریم، مشکل اقتصادی داریم، مشکل خانوادگی داریم، مشکلات دیگه تو دنیا وجود داره، گرفتارش هستیم، همش برای نسی بابا بالا سرمون نیست. از قربت یتیمی، از یتیمی این همه بلا سر ما اومده. اینا مصیبت منه، مصیبت کمی نیست. من اگر امام زمان 24 ساعت بالا سرم بود، 24 ساعت ارتباط مستقیم باش داشتم، تو 24 ساعت امام زمان معادل صدها سال منو رشد میداد. یک دقیقه ارتباط با امام زمان تمام وجود منو پاک میکرد. خب ببین چقدر ما داریم خسارت میدیم. ما هر یه دونمون میتونیم یه ولی خدا باشیم. انقدر میتونیم هر کدوم از ما بزرگ باشیم که هم مقام امام حسین باشیم. اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. ما لیاقتمون این است که در دنیا و آخرت فقط با معصوم زندگی کنیم، ولی خب الان چرا اینجور نیستش؟ چقدر ما رو تشویق کردن، تهییج کردن که شما آرزوت باشه، آمالت باشه، جز شیرین ترین خیالات زندگیت، دلنگیز ترین آرزوها و خیالات، اصلا باید اول به خیال انسان بیاد تا به حقیقت برسه، جز خیالای قشنگ دیدیم باشه که صبح که از خواب بلند میشی چشمت به روی مقدس امامت باز شه، با امامت باشی، با امامت بری، با امامت بیای، با امامت سخن بگی، با پدرت. چه خیال قشنگیه این. با امام زندگی کردن خیلی فرق داره تا بدون امام. چقدر ما ها مصیبت زده ایم، تک تک ما انسان ها. چقدر ما الان گرفتاریم. چقدر عزادار باید باشیم. این مشکی ها باید برای خودمون بپوشیم. بابامون رو از ما گرفتن، حقیقتمون رو از ما گرفتن، اماممون رو، متخصص معصوم رو از تک تک ما ها گرفتن. ما چقدر بد داریم زندگی میکنیم، بدون راهنما، بدون الگو، بدون معیار، گاهی دینی، گاهی وقتا غیر دینی، التقاطی، اصلا گیج میزنیم خیلی وقتا، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. چقدر مشکلات روحی، روانی، جسمی، اقتصادی، عقلانی و بالاتر از اون داریم. هر یه دونه ما میشد یه ولی خدا، الان ما چجوری زندگی میکنیم، چجوری هم میمیریم. این خسارت نیست؟ این کینه نمیخواد؟ خب کی من رو یتیم کرده؟ ما برای دختر امام حسین گریه میکنیم، به حق هم هست گریه بکنیم. من الذی ایتمنی فی صغر سنی، کی من رو یتیم کرد تو این کوچیکی؟ و برای یتیمی اونها گریه میکنیم. خب یتیمی خودمون چون یتیمی ما که خیلی بالاتر از یتیمی دختره امام حسین. دختر امام حسین اگر جسمن از باباش دور بود، روحن یه ولی خداست. شما نگاه کنین الان در شام سلطنت میکنه یه دختر امام حسین. یه علی اصغرش باب الحوائجه. یه انسان کامل علی اصغر. رقیه‌اش انسان کامل. اون عبدالله حسن سلام الله علیه ما، عبدالله ابن حسن انسان کامله. حضرت معصومه سلام الله علیها هرچند زجر زیادی در دنیا کشید، پدرش سالها در زندان افتاد، پدرش دور بود و کشتن بالاخره پدرش رو، اما یه انسان کامله. ما بیشتر یتیمی داریم میکشیم یا بچه های امام حسین؟ ما داریم بیشتر یتیمی میکشیم یا حضرت معصومه؟ ما خیلی بیشتر داریم یتیمی میکشیم، ولی چون ما جنبه انسانیمون فعال نیست، خوب هنوز خودمون رو نشناختیم، دردمون نمیاد. فکر می‌کنیم همین بابای مادی، بابای اقتصادی بالا سرمون باشه پس دیگه یتیم نیستیم. یا اگه اونی که بابای مادی نداره، بابای ظاهری و دینی نداره، اون یتیمه؟ نه، اونم یتیم نیست. یتیم کسی است که از پدر حقیقیش دوره. انما الیتیم یتیم العلم والادب. ما از علم و ادب دوریم، ما از خزانه علم و ادب دوریم که یتیم شدیم. این مصیبته. باید برای این انسان قصه دار باشه. کی ما را یتیم کرده؟ الان یتیمی رو کی به ما تحمیل کرده؟ ما نباید با این وضعیت مبارزه بکنیم؟ ما نباید به سراغ پدرمون بریم؟ ما نباید طالب پدرمون باشیم؟
یعنی همینجور باید با بیغیرتی، با بیعاطفگی، با بدبختی زندگی کنیم؟ بسازیم با این وضعیت؟ نمیشه مشکل حل کرد؟ والله میشه حل کرد. راهکار دادن به ما تو زیارتاش رو، چقدر راهکار به ما دادن. یه راه وجود داره و اون داشتن روح جهاد هستش، داشتن کینه و روح انتقام، کینه مقدس. ببینید، من میخوام انتقام بگیرم، انتقام تو و انتقام خودم رو. چرا؟ چون من واقفم چه مصیبتی هم برای تو و هم برای خودم اتفاق افتاده. کی میتونه اینجوری حرف بزنه به امام حسین؟ کسی که بدونه برای چی خلق شده، کسی که بدونه کی هست، کسی که بدونه انسان بدن نیست، انسان زن و مرد نیست، انسان طبیعت نیست، انسان صرفا جنبه زمینی و جنسی نیست. بدون انسان یک حقیقت ابدی است، یک موجود جاودانه است. بعد با این مقیاس وقتی خودشو نگاه کرد، میبینه چقدر داره خسارت میپردازه، چقدر داره بد زندگی میکنه، چقدر داره گدا زندگی میکنه. دیگه از ما گداتر هم میشه؟ از ما فقیرتر هم امکان داره؟ ببین چه وضعیت داریم زندگی میکنیم، قیمت ما چقدره، حدی که ما میتونیم پرواز بکنیم چقدره، هدفی که برای خلقت ما در نظر گرفته شده چقدره. اینو ببینیم، بعد ببینیم ما تو کجای اون هدف هستیم، نسبت به اون هدف چقدر فاصله داریم، چقدر گدا داریم زندگی میکنیم. قیمت ما در زیارت عاشورا، که هیچ زیارتی به اندازه زیارت عاشورا قیمت پرداخت نمیکنه برای انسان و چهره حقیقی انسان رو بیان نمیکنه، قیمت ما زندگی شب و روز در کنار معصومه، قیمت ما بودن با معصوم در دنیا و آخرته، قیمت ما هم مقام معصوم بودنه. حالا ما الان داریم چجور زندگی میکنیم؟ خب این قصه نداره واقعا؟ نباید لعنت کنیم اونهایی که ما رو محروم کردن از این زندگی و میلیاردها انسان رو محروم کردن؟ اینا قابل لعن نیست؟ قابل نفرین نیست؟ نباید نسبت به این آدم ها کینه داشت؟ یه کسی رو مثلا شما نگاه بکنید، بچه یه نفر رو جلو بابا کشتن، چقدر انسان کینه به دل میگیره؟ شما صحنه های جنایت های اسرائیلی ها رو که تلویزیون پخش میکنه ببینید، چقدر تنفر انگیزه. میترسن این صحنه ها پخش بشه که مثلا به یه اسیری که چشمش بسته بوده تیراندازی کردن. اون محمد الدوره، شهید محمد الدوره رحمت الله علیه، جلو باباش بچه کوچیک رو با تیر زدن. چقدر این صحنه رقت انگیزه. آقا اینا گرفتن جسمه. میلیاردها انسان رو از بابا دور نگه داشتن و نذاشتن روش بکنن. از این جنایت تو تاریخ بزرگتر سراغ دارید شما؟ تک تک ما چقدر جنایت سرمون میاد، چقدر داریم بها میپردازیم. نباید ما مخالف این وضعیت باشیم، نباید انتقاد داشته باشیم وضعیت، نباید ناراضی باشیم از این وضعیت، نباید وضعیت بهتری رو بخوایم، نباید وقت گذاری کنیم، روح جهاد داشته باشیم برای اینکه این وضعیت رو تغییر بدیم تا خودمون و نسل خودمون رو نجات بدیم. نسلهای دیگه بچه های ما هستن، همه انسان ها خواهر برادرهای ما هستن، تا چه بخواد راضی باشیم به این وضعیت. لذا میگه وقتی با امام حسین حرف میزنی اینجوری بگو: انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. راست میگی؟ عمل کن. کو اثر جهاد تو زندگیت؟ کو خستگی جهاد؟ کو بیخوابی های جهاد؟ کو پول پرداخت کردن از جیبت برای رسیدن به پدرت؟ کو برای رسیدن برای نجات ایتام؟ کو ما میگیم آقا یه مؤسسه صندوق صدقات گذاشته، یه مؤسسه داره ایتام کمک میکنه، کمک بکنیم. خب ثواب داره، کار بزرگی هم خدمت به ایتام، بسیار مهمه، جزء شروط انسانی هست که قرآن داره. توجه به یتیم، یتیم پدر ظاهری، پدر زمینی، پدر طبیعی، مادر طبیعی، به یتیمی که از مادر و از پدرش محروم شده جزء شرایط انسانی هستش، باید باشه. اگه نباشه انسان اهل عذابه. اگه انسان تو روحش، تو ذهنش، تو برنامه ریزی زندگیش به فکر ایتام ظاهری نباشه، اصلا انسان نیست. قرآن کریم اونهایی رو که اهل توجه به ایتام نیستن اهل عذاب میدونه، عذاباشون هم شمرده در قرآن. توجه به فقرهای اقتصادی، فقرهای مادی. ولی از این بالاتر چیه؟ یتیمهای انسانی هستن، یتیمهای آسمانی هستن، یتیمهای امام زمان هستن. لذا شیعیانی که از نظر معرفتی ضعیفن، مستضعفن، از نظر شناخت دین ضعیفن، خود معصوم به عنوان چی معرفی میکنه؟ میفهمد ایتام آل محمد علیهم السلام. اینا یتیمن و آیا ما نباید برنامه‌ای برای رفع یتم و یتیمی بگذاریم؟ نباید به فکر ایتام باشیم؟ خودمون که یتیمیم، هممون بدون استثنا، نباید به فکر ایتام باشیم؟ خودمون، خواهر برادرمون، همه مردم دنیا، نسلمون، بچه هامون، اینا تا کی بخواد اینجوری زندگی کنن؟ یا هر کدومشون میتونن یه ولی خدا باشن، چقدر باید خسارت بپردازن؟ اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. چقدر قشنگ انسان با بابای صحبت میکنه. اصلا امام حسین غیر از این تو رو دوست نداره، بی ارزه، بی غیرت، بی فکر، بدون شناخت خود، جاهل به خود، جاهل به امام حسین، جاهل به مقامتون، جاهل به روابطتون، بی عاطفه نسبت به روابطت با معصوم. خود چه شیعه‌ایه؟ لذا قرآن میگه اگه کسی اهل تواصی به حق و تواصی به صبر نیست، دچار خسرانه، انسان نیست. درسم، کارم، شغلم، نماز خودم، روزه خودم، کار خودم. خب مردم، بقیه، انسانها، شیعیان، مسلمین، غیر مسلمین، من حوصله این حرفا ندارم. سر که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. به من چه افغانستان چی است، عراق چی است، پاکستان چه جوری است، لبنان چه جوری است، فلسطین چه جوری است، آمریکا چه جوری است. پس تو اصلا روح انسانی نداری، عاطفه انسانی نداری. تو عاطفت عاطفه حیوانی است. عاطفه عاطفه حیوانیه، انسانی نیست. حیوانات هم عاطفه دارن، به فکر خودشون، خانوادهشون، هم نوعاشون در مسائل مادی و اقتصادی هستن. حیوانات به فکر هم نوع و غیر هم نوع خودشون هم هستن. ولی نوع نگاه حیوان نگاه دنیایی است. نگاه انسانی چی؟ ما از این دوریم. ما باید از امام حسین درس جهاد یاد بگیریم. روح جهاد تو این عزاداری ها یاد بگیریم. هی بشینیم گریه کنیم به یه حادثه که هزار و خورده سال اتفاق افتاده. وظیفه سا واجبه که ما خودم داریم میگیم واجبه، در هم کتاب عزادار و هم در همین جلسه دلایل قرآنیش هم گفتیم که واجب، باید به اون گریه کرد. اما اون گریه هست که ما رو باید به این سمت نتیجه ببره. ولی اگه ما مقدمه رو انجام بدیم، مقدمه واجب رو که واجب است انجام بدیم، ولی به سمت نتیجه نریم، این چه عزاداریه؟ میشه عزاداری در حد عزاداری سایر غیر مسلمین، غیر شیعیان، اونا هم عزاداری دارن. برای امام حسین ما، برای ابوالفضل ما عزاداری دارن میکنن. عزادار حقیقی تو مرحله چهارم و پنجم توضیح دادیم در عزادار حقیقی، زمانی است که روح انتقام برش حاکم میشه، میفهمه که چه مصیبتی باید تحمل بکنه، تا آخر عمرش باید با چه دردی زندگی بکنه بدون معصوم، چقدر سخت انسان بدون معصوم خودشو برسونه به بهش و به بالاتر از بهش، چقدر سخته بدون معصوم ارتباطشو انسان حفظ بکنه. اینو میفهمه، این جنایتی که به سر خودش و سر بقیه انسانها، این چند میلیاردی که روی زمین هستن، این جنایت و عمقشو درک میکنه و بعد مرحله پنجم عملیاتی میشه، یعنی برنامه ریزی میکنه تو زندگیش، برنامه ریزی میکنه و هر کس رو هم که در این راه هست کمک میکنه. سرد نمیشه، دیگران رو سرد نمیکنه، بهانه جویی نمیکنه، به دیگران هم توصیه به صبر میکنه، توصیه به حق میکنه، به دیگران هم روحیه میده. نه که چهار تا مشکل برخورد ببره بره عافیت طلب بشه. اینکه امام امت سلام الله تعالی علیه میگه پیش کسوتان جهاد و خون بعد از جنگ در پیچ و خم مسائل زندگی گم نشن، همین بود و ما دیدیم خیلی ها شدن. عزاداری یعنی اگه برای اون حادثه گریه میکنی، یه حسینی هم همین الان زنده است، یه حسینی همین الان زنده است که امام حسین جونشو فداش میکرد، آرزوش امام حسین دیدن اون آقا بود. ببینید امام صادق در فراق این آقا چقدر گریه میکنه، دعای ندبه برای ما گذاشته. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت بر من مردم ببینم اما تو رو نبینم. یه حسینی همین الان هست که به تعبیر خودش هر 24 ساعت یک بار میگه هل من ناصر ینصرنی. و عجیبه که ما برای هل من ناصر ینصرنی اون حسین گریه ها کردیم و گریه ها میکنیم، مراسم ها برپا کردیم، پول ها هزینه میکنیم، اما برای پاسخ به حلم ناصرنی انصرنی حسین زمان خودمون اصلا برنامه ای نداریم. نه وقت داریم، نه پول داریم، نه استعداد داریم، نه قلم داریم، نه هنر داریم و نه عاطفه داریم. ما اسم ما را میذارن عزادار، اسم ما را میذارن بچه امام، ما فرزندان معصوم هستیم، ما شیعه هستیم. ما باید روح جهاد رو بر خودمون و زندگیمون حاکم بکنیم. خستگی جهاد، زحمت‌های جهاد، بیخوابی‌های جهاد، هزینه کردن‌های جهاد، سختی کشیدن‌هاش، تهمت خوردن‌هاش، اذیت شدن‌های جهاد رو باید تو زندگیمون داشته باشیم. اگه نداری پیامبر می‌فهمه تو منافق می‌میری، در شعبه از نفاق میمیره. فهمون هر کس بمیره و اثری از جهاد باهاش نباشه، اون موقع اثر جهاد تیر و ترکش بود، زخمهای دوران جنگ بود. یعنی کسی با خودش آثار جهاد رو خودش نداشته باشه، این منافق مرده. خب حالا جنگ جنگ نرمه، دشمن الان شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی باز کرده. تو این ناتوی فرهنگی تیر و ترکشی نیست که من اثرش در رو بدنم ظاهر شه، باید اثرش تو فکر من ظاهر شه. خستگی های جهاد، خرج کردن های جهاد، بیخوابی های جهاد، تلاش ها و عرق ریختن های جهاد، این باید تو زندگی من ظاهر بشه. کسی که اینو نداره جهادگر نیست. نمیتونه به امام حسین بگه انی سلمون لمن، خیلی ادعا بزرگه، سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم تا کی؟ الی یوم القیامه. یه شاخصه برای تشخیص زندگی درست از باطل، برای شناخت حق از باطل و برای شناخت اهل حق از اهل باطل. ما باید با این شاخص ها زندگی بکنیم. خب وقت تمام شد، بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و